واجب به طور خدایی در مورد واجب تبارک تعالی.
خب حالا شما در کفایه چیزهایی رو بیشتر عرض کردیم، در بدایه نه، هنوز نرسیدیم به این مسئله ملاک عرض ذاتی نهایتا. اما با توجه به اون ملاک عرض ذاتی وجوب قید نیست، چون وجوب قید نیست محمولات وجوب محمولات وجودن و ذاتیه و عرض ذاتی وجودن، لذا داخل در فلسفه. حالا دیگه شروع کردیم باش
یعنی شریش امروز ما کشو مراد می‌رفتیم، گفت تحقیق کن پله چهارو بزنیم چی فلان، ما دیگه خدمت شد
کی گفت
آجرافی گفت نه درس های جوادی باید بدیم، نه درس کشو مراد، بیا المجاز نوارا رو گوش کن، اصول فقه گوش کن، بدایه تا برسی بحث علم. حالا امروز رسید.
اگر من اینو میدونستم قطعا نمیذاشتم تعطیلش کنی، خدا میدونه. من اون موقعی که شروع کردم آقای حسنزاده به من، آقای حسنزاده آمین، فرمودن که اولی کشف المراد بخون، بیا پیشم امتحان بده، اختبارت کنم. من کشف المراد خوندم، گفت با چی خوندی؟ گفتم آقا با شرح خوندم، استاد نیست در اهواز، من از اهواز میومدم. بعدن سوال کردن ازم، جواب دادم بله، یک سیبی بهم دادن اون موقع، بله خوردم، من کمی زیادم، بله. گفت که حتما اهواز چای دیگه با لیوان باید بخورید دیگه، من هم باید چای با لیوان بخورم، خودشون هم با لیوان چای می‌خوردن. بعدش کشف المراد دیگه فرمودن تمهید اسفار و اینا، گفتم آقا من خوندم، چون کشف المراد گفت پس چرا نگفتی؟ من گفتم کشف المراد فکرم نه، گفتم نخوندم. بعد گفتم بدایه چیز تمهید، گفتم آقا تمهید خوندم، یعنی دیگه روم باز شد دیگه، ترسیدم گفتم بگم. بعد همینطور دیگه یکی یکی تا دیگه اجازه ای برای ما نوشتن برای نوارای فصوص خودشون، در موقع ساز دفتر تبلیغات بود، نوارای ایشون های جوادی بود، فقط به نامه خودشون نامه های جوادی میدادن، بعد دیگه از نوارای ایشون استفاده کرد. قریبه فکر کنم 500 خورده ای نوارن، نوارای شرف فصوص ایشون. بعد هم نوارای، بعد یه خاطره گفتن سر درس مصباح الانسشون و نوارهای مصباح الانس که نصف نوارش الان موجوده، نصف دیگرش موجود نیست. بله ظاهرن فصوص رو با غیره ایشون هم نمیشه خوند، با حفظشون کنه انشاءالله شفاید. یه حمدی هم بخونید علمی اسم خواهد خدا تحقیق طریقه های مصباح، خدا خیرت بده. آقای فیاضی هم پیدا میشه یا نه؟
اسکنش کردم
جدی؟
عجب
آقا واقعا زحمت کشیدی، فکر کنم اگه
آقای گفتن با اجازه گرفت بشه مثلا که الان که در 30 سال چاپ نمیشه، الان اجازه اش دیگه من نمیدونم.
شما ما رفتیم باقصه میریم خدمت در دیگه کردن شما سوشه شما میتونم کنیم
تو پخشش خونه میکنیم ما، یعنی
نه دیگه میگه ما تو سه سال ما بهشون چند بار گفتم، یعنی به مسئول آموزش
به نظرم میاد که بهشون اصلا بگید که اینو یه طوری نرم افزار. حاج آقا وهابی ها کتاب هاشون رو نه پی دی اف، ورد تو اینترنت میذارن برای نفع عامش، برای پخش شدنش. کتاب بعد از یک سال چاپش عمومی میشه، بعد از یک سال حق نشر برداشته میشه. نه قانونی شو دارم میگم،
این آخرین چاپش
قانون بعد از یک سال، سه سال نه بابا فقط تنها که خب اشکالی که دمخوردادیا داشتن این بود، میگفتن آقای متعی داخل در حاکمیت چرا پسرش قبول نمیکردن، میگفتن بزرگترین دلیل داخل بر حاکمیت بودنش اینه که 30 سال کتابا حق نشر نداره، در حالی که هیچ کدوم یک سال یا سه سال، حالا الان شک کردم یه لحظه، بعد او آزاد میشه دیگه. بله الان
میشه
زمان ملاک، نه تعداد چاپ، زمان هستن ملاک تعداد چاپ. مصوبه بعد ارشاد مصوبه خاص بده به ظاهرا بعد از یه مقطعی یک سال یا سه ساله، تو ذهنم اینطوره، بعد از یک مقطعی دیگه مرز برداشته میشه، شخص نمیتونه چاپ کنه، اما انتشاراتی های تابع ارشاد میتونن چاپ کنن دیگه. حق نشر تا نمیدونم یک سال یا سه سال، یه قانونی دارم خلاصه. بالاخره خلاصه حالا حالا آقای آقا مثلا اگه من میدونستم نمیذاشتم کشف المراد تعطیل کنیم، نمیذاشتم. حالا دیگه تعطیل شد دیگه، ما رو ببخش. اگرم میخوای میشینی با هم دیگه مباحثش میکنیم یه دور که دیگه حقت ادا بشه. اما حالا بذار
اینو بخور. پاراگراف فقط هم پاراگراف آخره علامه و اساسا تا علم معلوم بشه. علم معلول به علت چی من توضیح میدم؟
کجا؟
یاد بحث توضیح علم معلوم به علتش.
الان بعد بحثش کنیم. همینجا در مورد واجب قربونت قانون علت الان در مورد واجب بحث میکنیم. یه زحمتی هم بکش قبل از اینکه من اینه بگم. یه حدیثی دارد امام در 40 حدیث به نام لقاء الله و اما اول کتاب رسال لقاء الله مرموم میرزاده های ملکی تبریزی و رسال لقاء الله حسنزاده آموری. اول اینه بخون که سوالت همه سوال متوجه شدم دیگه. این سوال خودش یه سوالیه اگه کسی بخواد واردش بشه و بحثش کنه. تو کتاب که نیست، من الان تو کتاب متعرض این مطلب نمیشم، تو کتاب بدایه نیست. سوال سوالیه که اگه کسی بخواد متعرضش بشه یه 300-400 صفحه مطلب بحث علمی داره. آدرساش هم شما مطالعه کنید. سوالی بود من در خدمتتونم. اساس اشکال اون آقای بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم آیا بله احصائی صاحب چیز صاحب شهر زیارت جامعه مؤسس این در واقع یعنی مؤسس که نه اما بزرگ اصلی مکتب بابی و بهائیه ای بود. اشکالش ای بود، اشکالش دقیقا همین بود. اونایی هم که قائل به مذهب تعطیل شدن، تعطیل عرفانی نه تعطیل فلسفی، باز هم اشکال رو داشتن. الفصل اول فی اثبات ذات تعالی. پس آقا ما واجب وجوب چون قید نیست محمولش عرض ذاتیه. من تو کفایه مجمل گفتم که چرا، اما حالا تو نظام فلسفی برسیم به این که چرا، یعنی از اون جایی که تا فلسفه اومده بودیم تا اون جایی که تو کفایه خبرش رو گفتیم و به صورت خبری قاعدش رو گفتیم یکم فاصله است. این رو هم من انشاءالله در بحث عرض ذاتی نهایی سعی میکنم برای شما جمع کنم با حول قوه الهی. بالاخره فصل اول در اثبات برهان بر واجب تعالی. فصل اول در اثبات برهان واجب تعالی. خب در مورد برهان های واجب، خب بیا تاریخچه ای هست که این برهان ها از کجا شروع شدن. در عالم اسلام تا زمان بو علی بزرگترین برهان موجود برهان وجوب و امکان بود که به عنوان برهان دوم اینجا بیان میشه. بو علی برهان وجوب و امکان گفت که برهان صدیقین، صدیقین کسانی هست که او رو میابن بعد از طریق او غیر او رو میابن. الذین یستشهدون بهی لا علی بهی، این با استعانته، به استعانت از او استشهاد میکنن، نه علیه بر او استدلال و استشهاد کنن. دلیل نمیخوان بر او، به استعانت از او بر غیر استشهاد و استدلال میکنن. جانم بعد گفت که اینا صدیقینه با علی. بعد گفت که حالا او برهانی که برهان صدیقینه و اشرف البراهینه اقامش کرد شد برهان وجوب و امکان. نگاهی بکنید به مقدمه‌ای که مقدمه بحث‌های برهان خداشناسی که آقای خوندید، آقای خرازی در کتاب دایت المعارف برای شما اوورد، همینها رو اوورد یکی یکی. غیر از اون کتاب دایت المعارف جلد 4 جلد 5 اصول فلسفه مقاله 14 اصول فلسفه از هم بحث الهیات به نهر خسته، باز مقدمه خیلی خوبی آقای مطهری داره، بهتر از مقدمش قسمت خداشناسیش اگر جلد 6 هم به من بدید من هم خدمتون نشون میدم. مازاد برای یک کتاب دارد حضرت آیت الله آی جوادی حفظه الله به نام تبیین براهین اثبات وجود خدا. اون هم بسیار کتاب نافعه و عالی و جدیه تو این مسئله، خیلی نافعه. باز تو قسمت برهان‌های خداشناسی دارم میگم، جای دیگر کار نه، فقط این محدوده. باز کتاب توحید در قرآن جلد 1 تفسیر موضوعی حضرت آیت الله جوادی باز بسیار کتاب نافع و جدی تو این مسئله است، بسیار نافع. باز هم کتابی دارد بسم الله الرحمن الرحیم، آمیز مهدی آشتیانی رضوان الله تعالی، به نام قواعد و توحید. بله بله، آمیز مهدی آشتیانی به نام قواعد و توحید، شرح قواعد الواحد و اینهاست. بعد اونجا هم باز براهین خداشناسی رو لیست کرده، باز بسیار جالب و عمیق، ذهن رو دقیق میکنه تو این مسئله. باز علاوه بر این دوتا، علاوه بر این ستا، در واقع ستا شد، پنج تا شد. خب باز من نافع ترین ها رو دارم عرض میکنم. حاشیه این دیگه باز بین اینها برگ برنده اصلی ماست، حاشیه شرح منظومه آمیز مهدی آشتیانی تو بحث در واقع قسمت واجب و قرار مربوط به واجب، بخش اول برهان صدیقین، پاورقی که ایشون بر برهان صدیقین اونجا داره. خب الان میگم چرا. باز اگر بخواید دقیق تر نگاه کنید به ماجرا، فصل پایانی تحریر تمهید القواعد حضرت آیت الله جوادی، فصل پایانی تحریر تمهید القواعد اخیراً به اسم عین نزاخ چاپ شده. اون موقع تحریر تمهید القواعد چاپ شده بود، من چاپ قدیمش رو، چاپ شماره یکش رو دارم. تمهید القواعد شهر آقا درس دادن دیگه، نوارا پیاده کردن، تنظیم کردن، گفتن تحریر تمهید القواعد. بله، یعنی بیانشه، تحریرش کرده. بله، البته من نوارهاشو اونجا رو گوش دادم، البته قسمت قسمت نوار گوش دادم، نه اینکه الان همشو نوار گوش دادم، جایی که لازم بود احساس میکردم باید نوارشو گوش بدم، برگشتم نوارشو گوش دادم. این تحریر تمهید القواعد یه قسمتش بسیار قسمت نافعیه، برای ماها هم نافعه. بعدن آی جوادی قبل از اینکه این تحریر تمهید القواعد چاپ بشه، اون حرفا رو در کتاب هدایت در قرآن از تفسیر موضوعی گفته، مقارنه و مقایسه و مقابله بین عقل و شهود و آیا عقل میتونه بفهمه نمیتونه بفهمه، ارزشش چقدره، شهود ارزشش چقدره، خیلی نافع و دقیق. بالاخره حال دور نشین، این ربطی به این بحث نداشت، حرف علکی بود زدم. بالاخره تو این محدوده اون کتاب پاورقی های آقای آمیز مهدی رضوان الله تعالی علیه بر منظومه ملا هادی، در اونجا ایشون تمام براهین مسمای به صدیقین رو از صدر اسلام و زمان فارابی و بوعلی اقامه کرده است الی یوم هذا. برهان وجوب و امکانی که بوعلی اقامه کرده به اسمش صدیقین گذاشته، فارابی در کتاب فصوص الحکم خودش بهتر تحریر کرده و کوتاه تحریر کرده. خب حالا بعد از اون جمله بوعلی که صدیقین چه کسانی هستند، که صدیقین چه کسانی هستند، مرحوم آقای آره بعد از اینکه بوعلی اون بیان کرد که صدیقین چه کسانی هستند، بین حکما و فلاسفه، رفتم یه جای دیگه ذهنم پرید اصلا، و بین حکما این مطلب دیگه پیگیری شد که ما بتونیم دو تا هدف رو تعقیب کنیم. هدف اول که محقق شد، هدف اولی بود که برهان اطمینان بخشی به قول علامه برای اثبات واجب تبارک اسمو پیدا کنیم. این برهان بود، بله، میگفتن فخر رازی راه میرفت شب تا صبح، راه میرفت قدم میزد صبح اومدن روش گفتن چی شد، گفت 1300 تا برهان برای اثبات واجب پیدا کردن، اینقدر باهوش بوده فخر. آقای جوادی حفظ الله تو نواره اسفارشون نقل میگفتن که فخر بعد از اینکه فوت کرد اومد به خواب محی الدین عربی، خب هم رتبه بودن هم زمان بودن، به محی الدین گفت تو هر چه من اشکال داشتم بهم گفتی، هر جا گیر داشتم هم بهم یاد دادی و یادم آوردی، فقط یه چیز رو به من نگفتی و من بدبخت شدم به خاطر همون. چرا بهم نگفتی؟ بهش گفت چی رو نگفتم؟ بهش گفت ولایت علی ابن ابی طالب. محی الدین بهش گفت که خب بالاخره ائمه معصومین خودشون تقیه میکردن، حکم خدا رو به مردم نمیگفتن، حالا من بیام ولایت رو بگیرم. اینطوری دیگه. حالا خاطر من از آقای جوادی یادم، سندش رو نمیدونم، ایشون هم یادم نیست سند گفتن که از چه کتابی یا کجا نقل میکنن. اما خب بالاخره حالا در مورد بعد از این ماجرا پیگیری شد. حالا پس ما اصل برهان اطمینان بخش داریم، اما دو مطلب پیگیری شد نزد فلاسفه. مطلب اول تقصیر مقدمات برهان و کوتاه کردن راه، این مطلب اول بود. مطلب دوم خود اون جمله بوعلی الذین یستشهدون به لا علی، برهانی که از خود واجب ما رو به واجب برسونه، از مخلوق به واجب سیر نکنه، که در معارف دینی ما به شدت از این جنس تعابی وجود دارد دیگه. اون یا من دل علا ذاتهی به ذاته و تنزه ان مجانست مخلوقاته در دعای صباح، یا اون تعابیر و ان الراحل الیک لقریب المسافه، عبارت های انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت، لولا انت لم ادر ما انت. بله، ما لیس لک حتی هو الغیر متاغبت حتی تحتاج الى دلیل، از این جنس معارف ما خب زیاد. بله، اون فاشهدهم علی انفسهم فقال الست بربکم قالوا بلا هم ناظر به همین. حالا خیلی ما از این جنس تعابیر در عالم توحید و قرآنی داشت. من همون تاریخچه ای رو که برای شما گفتم اول بحث اصالت الوجود و اینها، اون رو هم شما یادتون نره، اون رو هم کنار این بحث زمینه کنید. ما بله ذوق تعلق رو گفتیم. نظام فلسفی عالم اسلام بر اساس اندیشه توحیدی قرآن شکل گرفت، اما همه در تلاش رسیدن به عمق اندیشه توحیدی بودن. حالا تونستن یا نتونستن، میگفتن آرزو و آمال ما رسیدن به این معناست و به این معارفه. حالا چقدر در عقلشون ناجح بود و رسید، چقدر بعدی ها رسیدن، همینطور سیر ادامه پیدا کرده. قریب 19-20 تا برهان اقامه شد، یسمونه به صدیقین، آمد گفت من برهان صدیقین اقامه کردم، دیگری گفت که نه برهان من صدیقینه نه برهان تو، کوتاه‌تره. پس ما دو تا هدف رو باید پیگیری کنیم، یکی از خودش به خودش، دو تقصیر مقدم. خب برهان ها ادامه پیدا کرد تا رسید به صدر المتعلم. حالا ما قبل از صدر رو دیگه کار نداریم. صدر برهانی که اقامه کرد، آقای مطهری اینجا برهان صدیقین صدرا رو آورده، میتونید برهان صدیقین ملا صدرا رو ببینید. مرحوم علامه طاهری رضوان الله تعالی علیه خیلی این قسمت اصول فلسفه عجیب و دقیق و شاید بی‌نظیر از جهت قلم. مرحوم آقای طباطبایی بعد از این که مطلب رو میگن که جهان آفرینش آفریدگاری دارد که ما باید به آفریدگار پی ببریم، واقعیت ثابت و پابرجایی که همه واقعیت‌های گذران جهان با وی استوار و قائم باشن، تابعم دقیقه ها، همه واقعیت‌های گذران جهان با وی نه به وی استوار باشن، با وی معیت داره، با همه فاعل قریب سلسله است، نه اینکه او بالاست از کانال عقل مجرد با عالم ماده ارتباط داره، مستقیم با هم ارتباط داره، ارتباط یکسانه، با وی استوار و قائم باشن، در میان است، در میان نیست. سوال میکنن بعد اینجا تمثیل مطلب ما رو دست میدن، ما اینو میخوایم اثبات کنیم، ببینیم حالا میشه یا نمیشه. آقای مطهری هم تو این تمثیل تمام حرفایی که حضرت آقای جوادی در مسئله وحدت شخصیه وجود و وحدت اطلاقی وجود و واجب و الهیات مسئله تو این نظریه عرفا میگن، آقای مطهری اینجا میاره چون عین اون عبارات را. اما معمولا در مشرب فلسفی معمولی همانطور که برای سایر اشیا وجود اثبات میکنیم، برای او نیز وجودی اثبات میکنیم. من اینها رو شرح جهان بینی اسلام توحیدی اسلامی و غیر اسلامی میوردم موقعی که داشتم جامعه توحید درس میدادم دانشگاه. توحیدی اسلامی با غیر اسلامی فرقش اینه، جهانبینی توحیدی اسلامی برای سایر اشیا وجود اثبات، برای اون نیز وجودی اثبات میکنیم، با این تفاوت که وجود او قائم به ذات و لایتناهی و ازلی و ابدی و وجود سایر اشیا قائم به اون و ناشی از او و محدود و حادث، اما در حقیقت وجود تفاوتی میان ذات واجب و سایر اشیا نیست. این عبارات های متحریان. اما در مشرب ذوقی اهل عرفان و مشرب حکمت متعالیه صدرایی که با برهان قویم تایید شده است، وجود اشیا نسبت به عدم وجود است. چقدر قشنگ، یعنی حیثیت ترتب اثر داره ولی نسبت به ذات باری لا وجود است. جمع بین این دو تا چی میشه؟ میشه استقلال و عدم استقلال. جانم میشه لا میشه بی استقلالی. میگه نسبت به عدم وجود است، یعنی اثر داره، ولی نسبت به ذات باری لا وجود است، یعنی حل بسیطه نمیشه براش تشکیل داد. میشه اینا تموشی دوباره دقت کردی؟ نسبت به ذات باری از قبیل سایه و صاحب سایه یا عکس و عاکس است. مولوی مثال خوبی می آورد، می گوید شعر مولانا، افلاطون تمثیل عالی و معروفی در مقایسه مادیات طبیعی و افراد جزئی با حقایق کلی و مثالهای ملکوتی که خود قائل است می آورد. این مثال به درد ما می خوره. بعد قرآن کریم کلمه عجیبی در مورد خداوند به کار میبرد که بیش از صرف نیست، اما عمقی عجیب دارد. قرآن خداوند را حق و ماسوا را نسبت به او باطل میداند. کلمه حق موارد استعمال زیادی دارد. بعد عبارات های راقب رو میارن در تفسیر آیه که ما همه این جامعه تویدی که دست میدادیم از اینجا استفاده میکردیم. شرح عبارات های متحری میخواستیم بدیم به نظر من متحرین تو. خب بعد تمثیل را هم مرحوم علامه ذکر میکنن. بعد تمثیل میگن اکنون باید دید کدام بیان منطقی یا برهان اطمینان بخشی است که به ثبوت رساند که استقلال هستی اجزاء جهان که در برابر دیگران ما هستند حال محتویات آینه را ندارند. آینه اون مثال است. و با پشتگرمی کدام دلیل میتوان این احتمال را نفی کرد و گفت استقلال هستی هایی که در جهان مشهود هستند نه اصل هستی ها، تو پرانتز استقلالش، نه اصل هستی ها، از آن چیز دیگری که ما نمی‌بینیم بلکه هر واحد فلان. بعد خب توضیح میدن، یعنی مثال رو میزنن، میگن این نور ما مخواهیم اثبات کنیم. کدام برهان؟ بیان اول. دو تا برهان اقامه میکنن. بیان اول برهان رو اقامه میکنن. آقای مطهری در پاورقی اکنون میخواهیم برهان معروف به برهان صدیقین را طبق مشرب صدر فلسفی صدرایی توضیح دهیم. این برهان با سایر براهین این تفاوت را دارد که در این برهان چیزی برای اثبات ذات حق واسطه قرار نگرفته است. الذين يستشهدون به لا علی، از غیر بر او استشهاد نمی کنند، با او بر غیر استشهاد می کنند. در هر برهانی باید یک چیزی رابط و حد وسط برای اثبات مطلوب قرار گیرد. متکلمان معمولا از طریق حدوث عالم استدلال می کنند و فلان و فلان. برهان محرک اول ارسطو اینا رو میارن. اینجا پرسشی بیمیان میاد و آن اینکه آیا در برهان و استدلال لزوماً باید عالم و مخلوقات واسطه قرار گیرن و از عالم به عنوان ظاهر و شاهد و از خداوند به عنوان باطن و قایم استدلال شود، یا لزومی ندارد و این گونه استدلال ها مخصوص بعضی از افراد آدمیان است که بصیرت عقلی کامل ندارند و دیده باطن قلبی آنها هم باز نشده است. چقدر قشنگ، یعنی عقل میتونه به مشهود عرفا دست پیدا کنه. حقیقت این است که در معارف اسلامی بابی هست که میرساند خداوند در عین اینکه باطن است ظاهر است، هم باطن است و هم ظاهر. در سوره مبارکه حدید میفرماید، در آیه نور میفرماید شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. در این آیه سه نوع گواهی و دلالت ذکر شده. نوع اول که اشرف و عالی تر است، گواهی و دلالت ذات حق بر ذات خود. اینما تولوا فسم وجه الله، خطبه های حضرت امیر میارن چند تا عبارت، اشعار مولانا، اشعار عرفا، اشعار ابن فارس، جملات ابن عربی، محی الدین عربی میگوید الله تعالی ظاهر ما غابقت و العالم غائب ما ظهرقت، اشعار ابن فارس، اشعار خود مولوی. بعد گویند از جنید بغدادی پرسن مد دیر علا وجود سانه، گفت اغن الصباح عن المصباح. حکمای اسلامی کوشیدن به استدلال عقلی راه یابند که بر آن استدلال، در آن استدلال مخلوقات واسطه اثبات نباشند. بو علی سینا برهان معروف خود را که از راه تقسیم موجود به واجب و ممکن نیازمندی ممکن در وجود به مرجع امتناع دور تسلسل علل وارد شده، یعنی سه تا مقدمه داره، برهان صدیقین میخواند و مدعی است این برهان بر سایر براهین شرافت دارد. سه تا مقدمه داشت، برهان فارابی یه مقدمه داره نسبت به برهان بو علی، اما باز مخلوقه. پس یه مسئله تقصیر مسیر و کوتاه کردن راه داریم، یه مسئله واسطه قرار نگرفتن مخلوق، اینا دو تا هدفه، باید این دو تا جدا دیده بشه. در برهان بو علی اشیا واسطه اثبات ذات واجب قرار نگرفته اند، بعدن ما اینا رو باید شرح کنیم. آنچنان که متکلمان و ارسطویان اشیا را از این جهت که حادث یا متحرکت واسطه قرار دادند، که من اینو بعدم توضیح میدم، الان برهان دومی که اینجا میخوایم بخونیم این قسمت ها رو توضیح میدم. بعد استدلال بو علی رو میگن، بو علی در نمط چهارم اشارات پس از بیان این برهان بر وجود خداوند و برای این دیگر که از این برهان چه میشود بر وحدانیت سمدانیت خداوند متعال، چنین به خود میبالد که تأمل کیف لم یحتج بیاننا لثبوت الاول و وحدانیتی و براءتی عن السماط الى تأمل لغیر نفس الوجود و لم یحتج الى اعتبار من خلقه و فعله و امکان ذالک دلیلا علی، لکن نهاز الباب اوثق و اشرف، که از خود واجب سیر کنیم. و الان مثل هذا اشیر فی الکتاب الالهی سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق، اقول ان هذا حکم لقوم ثم یقول اولم یکفی بربک انه على کل شیء شهید ان هذا حکم للصدیقین الذین یستشهدون به لا علی اولم یکفی بربک انه على کل شیء شهید. خب بعد آقای مطهری بعد از اینکه این مقدمه رو خیلی زیبا مقایسه بین به اقسام براهین صدیقین میگن، بعد هم اروپا رو هم تکلیف اروپا رو هم تو همین وسط معلوم میکنن، میان مقدمات برهان صدرا رو لیست میکنن که صدرا برای این برهان چند تا مقدمه آورده، 8 تا 9 تا بعضی تا 11 تا مقدمه شمردن. کوتاه شدن، یه هدف از خودش به خودش سیر کردن، هدف دیگری است. این نیست. حالا میگم. بعد از ملا صدرا تلاش هایی شد تا رسید به دست حکیم سبزواری. ملا هادی برهان رو تقریبا به دو مقدمه یا یک مقدمه خلاصه کرد. برهان صدرا خلاصش هم برهان امکان فقریه. خلاصه برهان صدرا هم برهان امکان فقری و اضافه اشراقی معلول به علت. اون بیاناتی که من اون موقع برای شما داشتم که یه بار از اساطیر الوجود میرسیم، یه بار از تشکیک میرسیم، یه بار از چی میرسیم، حد وسط ها متعدده، یادتونه دستمایه پختگی خود من تو این بحث و از آماده شدن ذهن من تو این بحث این عبارات های مرحوم آقای مطهری بود اول بار، بعد آقای جوادی در تبیین براهین اثبات وجود خدا و البته تو رحیق هم داره و هم تو حکمت متعالیه هم داره، هم تو تحریر تنگدور قواطی در تنگدور، خلاصه هر چی که تو رحیق شرکت متعالی است. اون آدرس پایانی که آدرس دادم خلاصه در حدود 600 700 صفحه از رحیق و شرکت متعالی، همون عبارات های 70 80 صفحه آخر شرکت تحریر تنگدور قواعد. اما این که ذهن دقیق بشه، حد وسط ها رو جدا کنه، مقدمات رو ببینه، مؤخرات رو ببینه، آیمون اینجا خوب عمل کرده. خب بعد از این ملا هادی سبزواری برهان اقامه کردن که یک یا دو مقدمه خلاص داشت و دیگه نیاز به اون مقدمات متویه نداشت، نه نیاز به علیت داره، نه نیاز به اضافه اشراقی داره، نه نیاز به ربط یک طرفی داره، نه نیازی به تشکیک داره، هیچ کدوم از اونا نیاز نیست. آقای طباطبایی الان برهان ملا هادی رو اقامه کرده اینجا. اصول فلسفه باز یه برهانی است از علامه طباطبایی، برهان علامه طباطبایی بی مقدمه است دیگه، که متن اون بیان اول برهان صدیقین به سبک مرحوم علامه است. آقای مطهری هم که انه جمله مفهوم داره، پاورق میگه اکنون میخواییم برهان معروف به صدیق، برهان صدرایی معروف به صدیقین را شرح و تحریر کنیم. آقای مطهری کسی عبارت رو نگاه کنه در سایر جای اصول فلسفه، آنچه در متن آمده است برهان فلان است، اینطوری میگه معمولا. آنچه در متن اینجا نمیگه، آنچه در متن میگه اکنون میخواییم برهان صدرایی را شرح کنیم، که انه هیچ اتصالش رو به متن تصریح نمی کنه. متن علامه برهان خود علامه است که بدون مقدمه است. اگه بدون مقدمه شد این برهان میتونه اولین مسئله فلسفی عالم هم قرار بگیره، چون بر عبدالبدیهیات مبتنیه. اون موقع هدفی رو که حضرت آقای جوادی از عرفان نظری میخواد میشه با این برهان تأمین کرد. خود آقای جوادی هم خیلی دقیق به این ملتفت بودن. ایشون میگن که در عرفان نظری چرا من آقای این مقدماتو دارم میگم تو ارزش برهان معلومه که وارد برهان بشم. و آقای جوادی اونجا میگن که چرا عرفان نظری در مورد اثبات اصل وجود واجب بحث نمیکنه، مستقیم میره رو آثار و اوصاف. میگه به خاطر اینکه فارغه، وقتی میگه وجود منحصر به اوه دیگه دعوایی نداره، اثبات شده است. خب بعد میرن سراغ افعال و آثار. بعد آقای جوادی میفهمند که اگر برهان علامی طباطبایی پا بگیره، درسته که این برهان برای اثبات واجبه، اما چون اولین مسئله فلسفی رو میتونه اثبات کنه و بعد سعه برهان هم به طوریه که جا برای غیر نمیگذاره، این میتونه خودش مبدع تصدیق عرفان نظری هم قرار بگیره. لذا علامه به این صدد نبوده از این برهان استفاده کنه، اما ما میتونیم از برهان علامه برای استفاده کنیم. خیلی باز استفاده خوبیه. خب با توجه به این توضیح برهان ملا هادی شکل میگیره.
مقصود از مقدمه چیه؟ حتی بدیهی باشه یا
نه؟ بدیهیات که مقدمه نیستن، مقدمه مقدمه که اثبات شده باشه. خب ملا هادی بیانش مفتنی بر اصالت الوجود. عنایت کنید، قبل از ملا هادی، قبل از ملا هادی، من سابقه برهان ملا هادی رو میخوام الان براتون بگم. سابقه این بیان برمیگرده به عبارات ابو حامد اصفهانی در قواعد توحید و نوه ایشون صائن الدین علی ابن ترکه در تمهید القواعد. اونجا برای اثبات موضوع عرفان نظری و اثبات وجود مطلق که تو وجود مطلق و هستی ما تلاش شد برهان پیدا بشه. از زمان صدر اسلام تا قبل از زمان ملا صدر ما برهان بر اثبات موضوع عرفان نظری نداشتیم. هیچ کی اعتراض به برهان خواه میکنه؟ صائن الدین علی ابن ترکی اصفهانی در شرح رساله پدر بزرگش، یعنی ابو حامد اصفهانی، که هر دو از عرفا بزرگ اصفهان بودن، قبلشون در تخت فولاد هر دو رضوان الله تعالی علیه ما، برهانهایی رو اقامه میکنه. بله، او در یکی از برهانها ارتکاز برهان رو مفهوم وجود قرار میده، اما به صورت ناقص. ادامه پیدا کرد این قصه تا بعد از ملا صدرا آقا محمد رضای قمشه‌ای از خاتم العرفاء تهران، در زمان در مدرسه تهران خاتم العرفاء تهران آقا محمد رضای قمشه‌ای بود. آقا محمد رضای قمشه‌ای او برهان رو دقیق تر کرد. باز او گفت که وجود غیر نداره، مشترک معنویه، محمول بر همه است، غیر هم نداره، از نفیش هم اثباتش لازم میاد، پس او واجبه تو این فضا. به اون برهان هم یه اشکال شد که شما اشکال خودمون تو بحث‌های اول اساس وجود، شما اول اثبات بکنی وجود مصداق خارجی داره و تنها عنصر تشکیل دهنده عالم خارجه، تا بعد بگی چون این اجتماع نقیزه این محال، ارتفاع نقیزه این هم محال، خود ای واجبه. اما تا موقعی که این هنو اثبات نشده یه مفهومه، خلط مفهوم مصداقه. کسی ممکنه بگه مفهوم وجود مقبول ثانی فلسفی، مصداق خارجی هم دعوا نداره. نه
کسی صاحب بگه مصداق نداره؟
نه نه نه، برای
این مصداق اعتباری با داشته
کنه، مصادیق ممکنه داشته باشه، بدون بدون گتره نیمده بزن. باش، ما میخوایم یه مصداق براش درست کنیم. شما اول باید اثبات کنی این مفهوم وجود یک مصداق تو خارج داره، یک مصداق فقط، بعد به او واجبه.
وحدتش
نمیخوام
اثبات
کنم
که اصل وجودش
رو میخوام. بابا عزیزم قربونت بشم، از داریم موضوع عرفان نظری درست میکنیم، تو سیر یادت رفت. حالا میخوام برسم به برهان. از اونجا پس آقا قصه اصلا عرفانی بود، فلسفی نبود. از اونجا سیر اومد، یعنی دست عرفا این مطلب پیشرفت کرده، نه دست فلاسفه. فلاسفه رو میذاشتن آخرش پیشرفت اتفاق نمیبود. هر جا هم تو فلسفه پیشرفتی اتفاق افتاد یه عارفی اومده پیشرفت داده ها، اینو بدونید. هر جا یعنی سرش به تنش باید بیارزه، چش به بصیرتش باز شده باشه،
شهود
بعد اومده راه انداخته. ما آدمی که عقلش فقط کار کنه نداشتیمه، این عقل به تنهایی خشکه، هیچ چتوش در نمیاد، یه واقعیتی. همه آقا بله دیگه معروف بود، آقای حسن زاده میفرمودن، خدا حفظشون کنه، میفرمودن که آقای الهی قمشه میفرمودن بو علی این نمت اشار نمت مقامات العارفین اشارات در دوران ریاضت نوشته بود، تنها بود، چه روزی هیچ کی پیشش نبود. بعد آقای جوادی میفرمودن که البته از بو علی بعید نیست که راه چند سال داره یک شبه بره. بو علی در 10 سالگی شروع کرد فقه خوندن، 12 سالگی فتوا میداد، 12 سالگی شروع به طب کرد، 16 سالگی قانون نوشت، 600 سال بزرگترین مد طبی اروپا بوده. بعید نیست اینم تو 40 روز کاری کرده باشه که کارستان باشه. بالاخره رسیدیم به ملا هادی. ملا هادی این اشکال برطرف کرد، یعنی برهان آقا محمد رضا قمشه‌ای رو گرفت، فقط این برهان مبتلای به خلط مفهومه مستاق بود. آقای جوادی این دایی که دارم میگم در تحت تنقیدات مفصل توضیح داده، خواستید ببینید. برهان مبتلای به خلط مفهوم مستاق بود که این چیزی که وجوده و ثانی نداره و نقیزش هم برش عارض نمیشه فهو الواجب، این مفهوم مستاق نیست، خلط مفهوم مستاق. ملا هادی خواستات الوجود ملا صدرا تو نظر نهاییش عنصر ثانی رو از خارج نفی کرد، یه اسارت الوجود بهش اضافه کن به برهان آقا محمد رضای قمشه‌ای، ماجرا تمام میشه.
ملا هادی
تو اینطور نگفتم، من دارم با مقایسه رسوندمش به اینجا. ملا هادی فقط برهان اقامه کرده. خب همین برهان الان اینجا منعکس شده. ببینید عبارت رو، الفصل اول فی اثبات ذات این تعالی حقیقت الوجود. آقا حقیقت که میگه در مقابل مفهوم، که خط مفهوم مصداق نشه. خب حقیقت الوجود از کجا حقیقتش اثبات شد؟ میگه دلیل میخواد. میگیم بله دلیل میخواد. علت یه اصیلتون لا اصیل دونه ها انصرها انصر تشکیل دندی خارج انصر دیگری کنارش نیست و صرفتون لا یخالتوها غیرها، چون غیری نداریم که با او قاطی بشن. اصالت الوجود دیگه یادتون بیاد، لبطلان الغیر فلا ثانیه لها دو ندارد کما تقدم فی المرحلت. این اصالت الوجودی که گفتیم حقیقت وجود اثبات میکنه، دیگه خلط مفهوم مستاق نداره. این حقیقت الوجود واجبه تو الوجود، یه مقدمه داره اصالت الوجود.
براهین اصالت الوجود تنبیهی نبودم میگه،
نه برهان بودم، حداقل ما نگفتیم تو ما از این حرفا نزدیم. لضرورت ثبوت شیء لنفسه و امتناع و صدق نقیزهی نقیز شیء علی شیء. درست آقا؟ بقیهش برای فردا. و صلی الله محمد و آل محمد. این همه آدرس گفتم، ببین از تو این دو سه روز میرید یه مطالعه کنید یا نه. پس الان برید کتاب کنه، شما که فارغ البالی. من مجرد بودم، صبح تا شب توی کتاب خونه ها میپریدم، از این کتاب خونه تحتیل میکردم گرفتم یکی دیگه، یکی دیگه تحتیل میکردم.